لطفاً یه دونه توپ به من بدین، ولی تو رو خدا مثل توپ قبلی نباشه.
مگه توپ قبلی چه اشکالی داشت؟
اشکالش این بود که همش میباختی.
بلی.
آقای سنگ تراش، روی سنگ قبر شوهرم بنویسید تا ابد در عزای تو خواهم ماند.
با حرف ریز بنویسم یا درشت؟
درشت بنویسید، چون چشمای شوهرم نزدیک بین بود.
لطفا این نامه رو برای من بخونی.
نمیشه آقا، روش نوشته محرمانه.
خیلی خوب، بیا این پنبه رو بذار تو گوشت بعد بخون.
خواب یا بیدار؟
چطور مگه؟
میخواستم از دست 100 تومن دستی بگیرم.
نه بابا خوابم، حال الان بیدارم نکن. چرا دود از لوله بخاری بالا میره دخترم؟
برای اینکه راه دیگه ای نداره پدرم.
خانم، من پس از آزمایشات گوناگون به این نتیجه رسیدم که علت ضعف اعصابتون یک میکروب کوچیکه.
دکتر یواشتر حرف بزنید.
چرا؟
آخه اون میکروبه تو اتاق انتظار نشسته داره جدول حل میکنه.
چند روزه چرا روبروی مغازه میز عبد و تمام وایستادی و از اینجا تکون نمیخوری؟
والا وایسادم از قبض مالیات، عوارض ساختمون، عوارض تابلو، عوارض چسب، جریمه اتومبیل و اینجور چیزا. اگر برای میز عبد و طمع آوردن بگیرم، با پولی که اهل محل رو هم گذاشتن بپردازم.
برای چی اهل محل پول رو هم گذاشتن؟
برای اینکه ارزون‌تر تموم میشه، چون هر وقت میز عبد و طمع 1000 تومن از این نو پولا پرداخت میکنه، فوراً 5000 تومن میشه رو اجناسش. فهمیدی؟
آقا شما متهم هستید با مشت کوبیدید تو چونه این مرد و چونه‌شو شکستید.
جناب قاضی خلاف به عرضتون رسوندن. این آقا چونه‌شو آورد جلوی مشت من. من از اون شکایت دارم.
یادش بخیر.
چه حال هوایی؟
آره آره، من رفتم قشنگ توی آشپزخونه منزل،
رادیوی صبح،
اون رادیو که یه دونه بلنگروش داشتن،
بله،
رادیوتونه و یه جای کاست،
بله،
تو همه خونه ها بود تقریبا اون رادیو،
بله.
و بعد صبح جمعه که همه دارن صبحونه میخورن، صدای رادیو هم پخش میشه و
خیلی پنجرم رو به حیات بازه، یه پرده سفید کنار پنجره،
هوا هم تمیزه
و داری صبحانه رو میخوری که بری آماده شی برای یه جمعه که یا قرار مهمون بیاد یا قرار بریم مهمونی.
قیمت سکه و ارز و اینا هم
سکه چقدر
ما که کوچیک بودیم فکر نمی کردیم، بزرگتر هم من فکر نمی کنم. استاد شما اون موقع اینقدر درگیر قیمت سکه و ارز و اینا بودید؟
نه،
اصلا و ابدا. چی شد که اینطوری شد؟
نمیدونم
چرا الان این مدلی هستیم.
از زمانی که قیمت سکه 355 برابر شد.
با 355 برابر پس که به نظرم باید توجه کنید به قیمت ها.
خیلی باید توجه کنید.
حتی قولهایی میدن مسئولان در این زمینه. بانک مرکزی هم وعده هایی داده، گفته من میخوام یه سری سکه عرضه کنم به تاریخ جدید که دیگه اون 1386 سکه طرح جدید محسوب نشه، حباب سکه بریزه. ولی خب قولهاشون از اون قولهایی که ظاهراً حداقل هنوز عملی نشده اونطور که باید و شاید. شما چی؟ قولی دادین که بهش عمل نکرده باشید به خودتون یا به دیگران؟ به ما
خیلی بد شده باشه.
خیلی بد.
اوضاع بد شده باشه.
خیلی خیلی بد.
آره. 3275.
آقا افشین همسر نوشین پدر یاسین،
فهمیدم دیگه،
پیام داده یاد پسر سوسن جولی سوسن افتادم نمیدونم چرا. نوشته که من به خانومم و پسرم قول داده بودم خونه بهتری بگیرم که فعلا نتونستم، ایشالله تا سال بعد میگیرم. ایشالله
انشالله انشالله، ولی یه تلاش چند برابری بذارینا. چون مثال دارم میگم، هممون میایم تلاش میکنیم برای اینکه امسال از نقطه آ برسیم به نقطه ب، بعد سال بعد میشه میبینیم همون نقطه آیم، چون اقتصاد داره جلوتر از ما حرکت میکنه.
من باید تلاش میکنم نقطه آ حفظ کنم. الان یعنی آویزون نقطه آ هم قشنگ یه نخ نازکه. یه تکون بخوره نقطه آ رفتم منفی آ. سیما از کرج نوشتم بدقولی و همسرم کرد که گفت سیگار رو ترک کرده، بعد کاشف به عمل اومد بیرون میکشه که مچ گرفتم که قسم دادم به خاطر بچه هم این کار رو نکنه. سایه سرم تکیگاه منه، برای سلامتیش صبح هم دارم میبرمش ورزش.
خب ببینید بدقولی نکردن ایشون، ایشون سیگار رو ترک کردن، اما سیگار رو در منزل ترک کردن. آره. نگفته در بیرونم ترک
کردن، در موقعیت خاصی ترک کردن. ولی چقدر قشنگ این عشق ها، خیلی قشنگ بود این پیام سیما خانوم.
سیگار رو ترک نکرد. آها نه، این که میبرنشون ورزش.
که گاه منه، سایه سر منه، صبح هم دارن میبرنش ورزش، نگرانشونن که سیگارشون رو ترک کنن.
یه سر اینو زوجای امروزی واقعا باید به خاطر بیارن ها، بهش توجه کنن ها.
حالا امروزی باشن امروزی نیستن؟
به نظرم دیگه واقعا تو دهه 70 نیستن. حداقل دهه 70 نیستن. زوجای امروزی چه نامزدین چه زیر یک سقفین، یادتون باشه قرار نیستش که فقط از هم منفعت بگیرین. گاهی وقتا عشق بین شما بالاترین منفعت بینتون.
خیلی متشکرم که همراه هستید با استودیو 8 رادیو نمایش. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 301075 در اختیارتونه. پرسش این برنامه از شما هم اینه، چه قولی دادید که بهش عمل نکردید، یا به خودتون یا به دیگری؟ منتظرتون هستیم. اما همکنون مهمان ارجمندی داریم در استودیو 8، جناب آقای محمد مهدی عسکرپور، هنرمند ارجمند و رئیس هیئت مدیره خانه سینما در کنار ما هستن. آقای عسکرپور سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش استودیو 8.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت.
ارادتمندم. ابتدا باید تبریک بگم ابقای جناب عالی رو در سمتتون. امروز این اتفاق افتاد درست آقای عسکرپور؟
انتخابات هیئت مدیره که 7-8 روز پیش برگزار شد، بله. در واقع مجمع عمومی خانه سینما، اما انتخابات داخلی هیئت مدیره که باید سمت‌ها مشخص می‌شد دیروز اتفاق افتاد.
خب اشاره که موفق باشین، قطعاً برنامه‌هایی رو در ذهن دارید، پیشتر هم پی گرفتید و خب برخی ممکنه که هنوز به نتیجه نرسیده باشه. بفهمید که در دوره پیش رو مهمترین هدفتون در خانه سینما چه خواهد بود آقای عسکرپور؟
فکر می‌کنم چند محور مهم رو اگر بهش اشاره بکنم بد نباشه. یکی بحث پیمان جمعی کاره که ما به هر حال در مملکتی زندگی می‌کنیم که قوانینه حوزه کار، حوزه فرهنگ رو دارم عرض میکنم،
بله.
خیلی جدید نیست، بنابراین ما باید در درون نهادهای صنفی به مدلی از پیمانهای جمعی کار فکر بکنیم که بدل از قانون شاید بتونه بخشی از مسائل رو حل بکنه. خب این موضوع الان چند سال توی خانه سینما مطرح شده که بحث امنیت شغلی در واقع سرفصل اصلیش بود و بعدم بحث پیمان نامه جمعی کار که مثلا بحث به کارگیری نیروهای درون صنف چه مشخصاتی باید داشته باشه، اگر تعیین کننده از فعالین خارج از صنف خود استفاده بکنه چه تبعاتی خواهد داشت، چیزایی از این دست که خب این خودش یک موضوع مهم توی حوزه خانه سینما بوده در طول این سالها.
بله.
بحث بیمه تامین اجتماعی و مالیات خب به عنوان مشکلات مزمن خانه سینما در طول این سالها مطرح بوده که پیشروی‌هایی هم البته وجود داشته در طول این سال‌ها، اما مجموعاً وضعیت در واقع خوبی نداره این دوتا موضوع. یعنی بحث بیمه تامین اجتماعی، خب هنرمندان مشکلات جدی دارن. اون زمانی که بیمه تامین اجتماعی هنرمندان، حالا توضیح سینما رو دارم عرض می‌کنم، قرار شد که تحت پوشش قرار بگیرن، این موضوع مورد استفاده حساب‌های دوره، چون سرفصلی وجود نداشته اینا رو به عنوان در واقع ماهیگیران صیادان جنوب کشور در واقع فصلی تلقی کردن، چون کدی نمیتونستن پیدا بکنن که این رو بعضی وقتا به مزاح همچنان همکاران ما میگن، ولی این واقعیتیه که توی حوزه سینما اتفاق افتاده. بنابراین بحث کف پرداخت، سخت پرداخت و چیزایی از این دست که همکاران ما چون خیلیشون به بازنشستگی رسیدن و همین اواخر هم دیدید که آقای اکبر عبدی هم اعتراض خودش رو اعلام کردن و خب خیلی از هنرمندان دیگه هم همین مشکل رو دارن، بعضی ها تریبون ندارن، بعضی هم دارن. خب اینا توی بازنشستگی دچار مشکل میشن و عملا حقوق بازنشستگی بسیار ناچیزی تعلق میگیره بهشون. خب این یکی از موضوعاتیه که باید حتما بهش توجه بشه. خب دولت ها هم بعضی وقتا سعی کردن کمک بکنن برای برون رفت از این موضوع، بعضی وقتا عمرشون به حوزه مدیریت بد نداده و عملا این طرح ها باقی مونده همینجوری. امیدوارم حالا تو این دوره بشه این کار رو پیگیری کرد. و بعدم بحث مالیاته که به هر حال قانونگذاران وقتی به حوزه مالیات هنرمندان فکر کردن در طول چند سال گذشته،
بله،
تصورشون از هنرمندان تعدادی از بازیگرانی بودن که دستمزدهای بالا میگیرن و فکر کردن که مالیات برای همه باید خلاصه یکسان باشه، در صورتی که تعداد زیادی از همکاران ما 5 تا 6 سال بعد یا 7 سال بیکاری رو تجربه میکنن.
درسته.
و اون سالی که کار میکنن باید مبالغ زیادی رو به عنوان مالیات بپردازن. خب اینا به نظر میاد که عادلانه نیست.
یعنی یه مبالغ مشخصی و سالیانه باید پرداخت بکنن یا بر اساس دریافتی هاشون یه درصدی رو به عنوان مالیات پرداخت بکنن؟
درصدی از دریافتیه، ولی شما در نظر بگیرید هر جای دنیا وقتی که چنین مالیاتایی رو وضع میکنن برای بیکاری هم فکر میکنن که مثلا بله، اگر هنرمندی بیکار بود اون چند سال چه اتفاقی باید براش بیفته، نه اینکه اون سالی که کار کرد همه محققات رو باید پرداخت بکنه با چیزی از این دست.
درسته.
حتی ما موارد زیادی داشتیم همکارانی که فعالیتی نداشتن اما براشون مالیاتایی وضع شد، هرچند که حل شد بعدش اما دوندگی داشت
مطالبتون در این بخش مربوط به همه سینماگرانه، یعنی حتی اونایی که درآمد آنچنانی دارن؟
بله، ما اصلا ببینید خیلی از همکاران ما معتقدن که مالیات باید بپردازن. اصلا بحث نپرداختن نیست که اینو بعضی وقتا تبدیلش به یک موضوع زرد میکنن توی رسانه ها. همه معتقدن باید بپردازن، اما این که تمام جوانب در نظر گرفته بشه حتما باید اتفاق بیفته، نه این که همین نکته که من اشاره کردم که برحال وقتی که 5 سال بیکاره اون باشه اتفاقی برش میفته. برحال اینم از اون وظایفی که هیئت مدیره به نظرم باید حتما بهش توجه بکنه. و بحث معیشتی که متاسفانه به دلیل بیکاری های پی در پی که برای بخش زیادی از همکاران ما توی سینما اتفاق میفته، صندوق بیکاری که خب در برنامه چهارم توسعه بهش فکر شده بوده ولی انجام نشده مطلقا، از اون وقتا به حال جزء وظایف دولت بوده راه اندازی این صندوق، خب این اتفاق هم نیفتاده. بنابراین این هم یکی از اون نکاتیه که باید به نظرم پیگیری بشه. متاسفانه خب بخشی از ماجرا به درون صنف بر نمیگرده، به مجموعه بیرون از صنف بر میگرده که نمونهش الان هم مثال زدم، حالا مجلس حتما این مسئله حضور باید داشته باشه، پیکره دولت باید حضور داشته باشه، کافیه که این هماهنگی اتفاق نیفته.
درسته.
بنابراین به سرعت فرصت از دست میره.
متوجهم. آقای اسکرپور، حالا چون موارد صنفی پررنگ در خانه سینما، چندی پیش اتفاقا یکی از کارگردان ها مهمان ما بود و در خصوص نحوه نمایش فیلم ها در سینما ها گلایه هایی رو مطرح کردن. مثلا آقای جواد هاشمی گفتن فیلم زودپس که اومد، فیلم شهر گربای دو رو خیلی از سینمادارها دیگه نمایش ندادن یا سانسش رو مثلا ساعت 12:30 ظهر گذاشتن، خیلی از سینما که کسی دیگه مراجعه نمی‌کنه و فروش فیلم یک بار خیلی پایین اومده بود. آیا خانه سینما در این زمینه دخالتی داره یا حداقل میتونه اعلام نظری بکنه در شورایی که وجود داره و این موارد دغدغتون بوده اساسا؟
به هر حال شورای صنفی نمایش اعضای اصلیش در واقع از همون انجمنهای عضو خانه سینما هست.
بله.
چه سینما داران، چه پخش کنندگان، تهیه کنندگان و نماینده کانون کارگردانان، اینا خب خودشون از انجمنهای عضو خانه سینما.
بله.
هستن. بنابراین میشه گفتش که این موضوع مرتبطه کاملا به خانه سینما.
درسته.
نکته مهم فقط اینجا اینه که سال هاست بحث اکران فیلم ها قواعد خودش رو پیدا کرده، بدون اینکه توجه بشه به اینکه هر حال این سینما کی قراره شکل کاملا آزاد پیدا بکنه یا شکل کاملا دولتی. به هر حال شما میدونید که در طول این سالها ما هر دو شیوه رو توی سینما تجربه کردیم و الان با وضعیتی موجودی ما مواجهیم که نمیتونیم بگیم که این سینما کاملا توسط بخش خصوصی مثلا داره میشه.
بله.
پارامترهای حاکمیتی توش بسیار زیاد وجود داره که بخشش تو همین اکرانه. مثلا شما فرض بفرمایید که اگر توی شورای پروانه ساخت شما نگرشی داشته باشید که مانع تولید بعضی از فیلم ها بشید، که چون این اتفاق افتاده دارم عرض میکنم.
بله.
بنابراین شما تو آرایش اکران سال بعد انگار تاثیر داشتید به شکل جدی. این نگاه خب ما نمیتونیم بگیم که از یه جایی که شورای صنفی نمایش هست دست زنوفه. خب ما حلقه اول و اولین پل ارتباطیمون شورای پروانه ساخته.
بله.
که حاصل شده این فیلمایی که الان شما باش مواجه هستید، که مثلا وقتی راجع به اقتصاد سینما یا فروش فیلم ها صحبت میکنید میگید که چیزی نزدیک به 70% فروش فیلم ها مربوط به 5 یا 6 فیلم میشه. خب این چه مدل اقتصادیه که مثلا شما توش تعداد زیادی فیلم با در سال بسازید، تعداد کمی در واقع اکران بشه و توی اونا تازه 5 یا 6 تا فیلم در واقع بتونن این بار اکران رو به دوش بگیرن.
درسته.
و حتما هم توی تقاطع اینا به همدیگه میخورن و باعث میشه که یه فیلم اتفاق بعدی براش بیفته یا توی یه فیلم اتفاق خیلی خوبی براش بیفته. بنابراین این یه حلقه است، یه حلقه بزرگتریه که بخشش به پروانه ساخت برمیگرده. ما نمیتونیم در واقع اونو نادیده بگیریم چون اونا تولیدات سال و سالهای آینده رو در واقع رقم میزنه.
بله. و خب این حلقه بناست که به همین شکل به فعالیتش ادامه بده یا تلاشی برای تغییر خواهد شد؟
ما 8 سوال از نامزدهای ریاست جمهوری در واقع پرسیدیم.
بله.
که یکیشون مشخصا اونم جناب آقای پزشکیان بودن که جواب دادن، یعنی ستاد ایشون جواب دادن و بقیه هم البته دو موردی هم جواب دادن ولی منتشر نکردن. ما اصرار داشتیم که خودشون منتشر بکنن پاسخ‌ها رو، که یکی از اون سوالا اتفاقا به همین حوزه برمیگرده که آیا رو همین مدار قرار حرکت بکنیم یا مدار قرار عوض بشه.
درسته.
حتی تخصصی تر این سوال رو پرسیدیم، یعنی بحث نظارت‌های پیشین مطرح شد که همین پروانه ساختی که من دارم راجع بهش صحبت می‌کنم. بله. آقای رئیس جمهور و همراهانشون پاسخ دادن و از تغییر نگرش و تغییر رویه نام بردن که قرار خوب این اتفاق بیفته و ما هم با آقای وزیر محترم ارشاد که جلسه داشتیم گفتیم همین 8 سوال و 8 پاسخ باید میثاق ما و شما باشه.
بله.
چون برای ریاست جمهور که پاسخ این سوال رو دادن ایشون رئیس جمهور هستن.
درسته. حالا نشانه های تغییری که قولش رو دادن رو مشاهده کردیم؟
هنوز چون انتصابات که اتفاق نیفتاده و ما هم بی صبرانه منتظریم که این بحثا به شکل جدی باشون مطرح میشه.
بله. و حالا جدا از موضوع نمایش آثار آقای اسکرپور، یه موضوع دیگری که خیلی هم در فضای رسانه راجبش صحبت شده، هنرمندانی هستن که به دلایل مختلف اجازه کار به نظر میرسه که ندارن و در این خصوص هم وعده هایی داده شده. این بخش رو بفهمید که چقدر پیشرفت داشتی، چقدر جای امیدواری هست که مشکلشون حل بشه؟
ما در طول مشخصا 2-3 سال گذشته، حالا این موضوع خورده سابقه بیشتری داره ولی توی 2-3 سال گذشته خود اوج گرفت این ماجراها، تلاش کردیم که همکارانمون با کمترین مشکل مواجه بشن. هنوز بخشی از مشکلات باقیه. خب نهادهایی بودن که هر کدوم از نهادها فهرستایی برای خودشون آماده کرده بودن و سعی میکردن که اعمال نظر بکنن که اکثرا هم لیست ممنوعیت‌ها بود. حالا هم تو هم مثل دو سیما هم اتفاقا بود، بقیه جاها هم داشتن.
بله.
ما تلاش کردیم که توی گفتگوها این موضوعات رو تا اونجا که ممکنه حل بکنیم. به هر حال توی بحرانهایی که به وجود آمده بود ظاهرا شورای امنیت این موضوع هدایت میکرد، آقای وزیر ارشاد سابق هم به عنوان دبیر اون کارگروه بخش اسمش رو گذاشتن کمیته چهره های همچین چیزی بود، ظاهرا ممنوعیت هایی رو وضع کرده بودن. حالا ما از قضا با دوره‌ای مواجه شدیم چون قبل‌تر اگر ممنوعیتی ایجاد میشد خیلی اعلام نمیکردن. وزیر محترم قبلی ارشاد اعلام کردن که مشخصا ممنوع خواهند کرد و کردن. خب تعداد زیادی رو البته بعضی وقتا هم کمک میکردن برای حل مشکل،
یعنی خودشون ممنوع میکردن، خودشون ممنوع میکردن بعد خودشون حل میکردن،
کمک میکردن به
کمک میکردن حل بشه.
چرا به خاطر به هر حال فشارهای نهادهای سنفی بود بخش زیاد. حالا این قصه خورده قصه طولانیه، اما این مشکل به هر حال باید یه جوری حل بشه چون در شأن فرهنگ و هنر مملکت نیست. همین الان شما تلویزیون رو که باز میکنید شبکه آی فیلم رو به خصوص ببینید.
بله.
چون مردم بیشتر دارن اون شبکه ها رو میبینن، سریال های قدیمی تر رو دارم از میکنم. خب تعداد زیادی از همکاران ما که توی این سریال ها نقش آفرینی کردن و کارهای بسیار خوبی رو روانه آنتن کردن امروزه انگار نمیتونن کار بکنن. حالا یا خودشون خیلی مایل نیستن یا همون مجموعه هایی که من اشاره کردم در واقع این وضعیت رو به وجود آوردن و گفتگو هم بینشون خیلی شکل نگرفت. چون به هر حال این مهمه که مسئولین فرهنگی امکان گفتگو با هنرمندان رو داشته باشن، نه اینکه جلسه فقط بذارن، بلکه بلد باشن نوع گفتگو با این قش رو، که متاسفانه خب خیلی وقت این اتفاق نمیافته، بنابراین سوء تفاهم روز به روز بیشتر میشه. به همین دلیل من امیدواری میده که حالا در دور جدید بتونیم این فضا رو تا حدی اداره بکنیم به شکلی که حالا بعضی از همکاران ما که مسائلی براشون ایجاد شده بتونن برگردن به این ماجرا.
امیدواریم که موفق باشید در همه اموری که برنامه ریزی کردید جناب اسکرپور. کارهای اجرایی باعث شده که در حوزه هنری شما فعالیتتون کمتر بشه. خیلی وقت فکر میکنم که فیلم نساختید خودتون.
برنامه ریزی شده حالا انشالله که امیدوارم امسال بتونم شروع بکنم.
به امید خدا امیدوارم اخبار فعالیت هنریتونم بشنویم. سپاسگزارم از شما و آرزوی موفقیت دارم براتون. خدا نگهدار.
موفق باشید.
خانم ها آقایان، آقای محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما مهمان ما بودن در استودیو 8.
اینجا استودیو 8 رادیو نمایش، کنار همه شما شنونده ها هستیم.
چی شده؟
بابا بچه ها اتاق فرمان چرا اینجوری میکنن؟
چی شده؟
من دارم آرم میگم، از اون دور هی میخندونن.
خب خوبه، خنده بر هر درد بی درمان دواست. اما تو این عینکی که زدین فکر کنم بی تأثیر نیست. خانم شعبانی مثل که چشماشون به نور حساس شده خیلی زیاد و از عینک آفتابی استفاده کردن در استودیو. در کنار این که در زمستون پنکه روشن میکنن، شبها هم عینک آفتابی میزنن.
نه مجانی بود، میدونیم تو تا فرمان این عینک رو مجانی گیر آوردم.
خب بعد دیگه
استفاده کنم دیگه، حیفه دیگه. بعد الان همه جا رو آبی میبینم. همه جا رو آبی میبینم.
هرچی مجانی بود خوب نیست. اون
آخه اتاق فرمان گفتن که میاد عینکه.
اگه درست گفته بودن که این قهقه ها رو ما نمیدیم اون بر فکر میکنم دوستان خواستن بهانه ای برای لبخند خودشون
برام کنن. خانم قناعتی یکس از من میگیره، میبینیم که اوضاع چطوره. ولی واقعا اینجا استودیو هشته
میذاریم رادیو نما، اصلا شنونده هم ببینن بخندن.
میدونین کی داره میاد؟
بله.
میدونستین؟ اینم نتونستم.
یه تعلیق جذاب ایجاد کنید.
خیلی جذاب.
مردم که نمیدونن.
مردم که نمیدونن. باورتون نمیشه. خبرنگار غایب در استودیومون داره حاضر.
خبرنگار دلها.
خبرنگار روزها.
خبرنگار فرهنگ و رسانه و هنر. این شما و این سحر قناعتی.
مکنون سحر قناعتی حاضر در استودیو، چرا که مدت ها غایب بودن و ما اینطور باید با شکوه استقبال کنیم دیگه.
بله حتما همینطور. خیلی خوش اومدید سحر خانم.
خیلی ممنون، خیلی خجالت زدم کردید. سلام ویژه اول داشته باشم خدمت شما و شنوندگان عزیز. مرسی از این همه تعریف، واقعا
زنده باشین.
جاتون خیلی خوبه. یست
خوش گذشت.
یست که برای خیلی وقت پیش.
آره چون ما سوغاتیشو ندیدیم.
حالا میارم ان شاء الله براتون.
فکر کنم شیرازو در پیش دارید درسته؟
ان شاء الله اگه قسمت بشه.
برای جشنواره میراث فرهنگی.
بله.
سوغات شیراز چیه؟
شیراز خب مسقطی داره.
غیر از شیرینی شهر ما چرا سوغاتی های دیگه شون انقدر معروف نیستن؟
چون ما آدم های شیکمونی هستیم.
آره ولی خب نه خیلی از شهرها صنایع دستیشونه که معروفه دیگه.
معروفه.
در مورد شیراز ولی من صنایع دستی خاصی الان بزنم.
چرا دارن؟
آره قشنگ دارن.
بازار شیراز قشنگ.
خیلی. اصلا کلن اون بناهای تاریخیش، ارگ کریم خان، نمیدونم تخت جمشید.
و من توی یه سفر گردشگری حرفه‌ای رفتم شیراز، قشنگ گشتم ها. یعنی حتی توی
خوب.
اون باغ عمارت‌های کوچک هم درست چه اینجوری گفتم خواستم یه کوچک خاطی شد، اونها هم رفتم دیدم و بسیار معماری دوست داشتنی، هوای میخوام بگم خیلی دلی و باصفایی رو تو توی بناهای قدیمی شیراز میبینی. حالا انشالله که سفر شما خیر و برکت کاری که برات داشته باشه، ولی حتما برو بگرد، یعنی جای